أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش اول از آیه 45 عرض کردیم مطالبی وجود داره که تا اینجا 4 مطلب را متعرض شدیم. آخرین مطلب درباره این بود که چرا باید ما از خداوند تبارک و تعالی استعانت بجوییم. مطلب بعدی که حالا به نوعی در ذیل همون بحث قبلی می گنجه و نکته ایست مربوط به همون مطلب چهارم، درباره قلمرو استعانت. اگر باید همگان از خداوند کمک به طلبند و دلیلش هم معلوم شد و وجه انحصارش هم مشخص شد، قلمرو استعانت کجاست؟ یعنی ما در کجا باید از خدا طلب کمک بکنیم؟ آیا این اطلاق داره یا یک عرصه های خاصی رو در بر میگیره؟ پاسخ به این سوال از مطالبی که در جلسه گذشته گفتیم به دست میاد. اگر مقصد رسیدن به قله‌های کمال انسانیت و اگر انسان به لحاظ اقتضا ضعیفه، یعنی هم ضعف دارد و هم در رنج و مشقت است به واسطه دشواری ها و موانعی که در مقابل او برای رسیدن به این مقصد وجود داره، قهرن در همه حال و در همه جا و برای همه چیز نیازمند این کمک هست. لذا استعانت مطلقه. این که می‌فرماید واستعینوا بالصبر والصلاه، یعنی در همه امور، نه اینکه در بعضی امور باید استعانت به صبر و صلات جست. حتی ممکنه به حسب ظاهر مشکلی هم وجود نداشته باشه، کسی در مسیر در حال حرکت باشه، یه مراحلی را هم طی کرده باشه، اما همون شخص برای بقاء در اون مسیر و جلوگیری از انحراف و به بیراه کشیده شدن، باز باید استعانت بجوید. پس استعانت به نحو مطلق و در همه حال انسان محتاج استعانت از خداوند تبارک و تعالی است. در روایات هم داریم که به یاد خدا امر شده، اینکه انسان ها باید در همه حال به یاد خدا باشن، چه اینکه یاد خدا همواره انسان را در امور مختلف کمک میکنه. این روایت از پیامبر گرامی اسلام است در نهج الفصاحه که اذکر الله فانه اون لك علی ما تطلب یا علی ما یطلب. حالا این باید تطلب باشه. عرض به حضور شما، خدا رو یاد کن زیرا او کمک برای توست برای هرچه که طلب میکنی. هرچه که انسان طلب میکنه باید یاد خدا باشه که خداوند او را کمک بکنه و یادش باشد که بدون کمک خداوند امکان ندارد به مقصود خودش واصل بشه. پس استعانت اینجا به نحو مطلق. حالا مطلب بعدی، حالا این مطلب پنجم یا ششم درباره صبر است. فرموده واستعینوا بالصبر. خب اینجا بین مفسرین یه بحثی در گرفته که منظور از صبر در اینجا چیست؟ اینکه امر شده به استعانت از صبر، این منظور چیه؟ پنج یا شش احتمال و وجه برای این معنا گفتند، هم در تفاسیر شیعه و هم در تفاسیر اهل سنت. یک معنا یا یک وجه این است که انسان بر ترک هر چیزی از امور دنیایی و ورود به هر چه که مربوط به دین و آخرت می شود صبر بکنه. برای این که به طور کلی طبع انسان یا طبایع انسان ها برای دوری گزیدن از مشتهیات دنیایی و رو آوردن به آخرت شاید یه مقداری به خاطر انسی که با امور مادی داره ابا داشته باشه، یعنی سنگینه بر طبیعت یا طبیعت‌ها یا طبایع انسان‌ها، سخته که بالاخره بخوان عرض به حضور شما از اون چیزهایی که در دنیا موجب انس و محبت اینها میشه یه مقداری دور بشن، اینها رو فاصله بگیرن، مثلا اگر در گذشته این چیز رو داشتن و اینکه خودشون رو پایبند یک سری تکالیف بکنند، اینها خب کار ساده ای نیست. لذا با توجه به اینکه خداوند متعال خطاب قرار داده یهودیان را و مجموعه ای از تکالیف و اوامر و نواهی را بر عهده اونها گذاشته و اینها مجموعاً سخت و سنگین به نظر می رسیده، حالا داره می فرماید که خب استعینوا بالصبر. در یک کلمه بالاخره شما به چیزهایی از دنیا خو گرفتید و انس و محبت پیدا کردید، الان اگر بخواید از اینها دور بشید و دین جدید را و تکالیف جدید را بپذیرید، این برای شما مشکله، پس باید صبر کنید. استعینوا بالصبر. برای اینکه از این رها بشید تحمل کنید این جدایی از اون گذشته و رو آوردن به آینده رو. چون صبر اساسا یعنی تحمل نسبت به اون چیزی که خوشایند انسان نیست. عمدتا معنای صبر، لا اگر یه چیزی خوشایند باشه تعبیر صبر به کار نمیبرن، ممکنه یعنی تعبیر انتظار به کار میبرن. بین انتظار و صبر فرقه. آدم اگر باید تحمل کنه یه زمانی را برای رسیدن یک امری یا چیزی که خوشایند انسانه، اونجا تعبیر به انتظار میکنن. اما اگر چیزی برای انسان ناخوشایند باشه و ناچار به تحمل اون باشه، اینجا تعبیر صبر به کار میره. خب طبیعتاً برای یهود اما از عالمان و مردم عادیشون، دور شدن از مشتهیات دنیوی، برخی دوش مشتهیات دنیوی و رو آوردن به بعضی از تکالیف دین جدید، این سخت بوده. لذا خداوند می‌فرماید از صبر کمک بگیرید، تحمل کنید. از صبر حالا و نماز که در ادامه‌ش آمد، این یک احتمال که حالا چه بسا این احتمال حتی با برخی احتمالاتی که ما در ادامه ذکر خواهیم کرد هم به نوعی تداخل داشته باشه و با هم قابل جمع باشه. احتمال دوم این که صبر در خصوص تکالیفی که در آیات قبل خداوند به اونها بیان کرده معنا داشته باشه، یعنی منظور از صبر این معنا باشه. ببینید در آیات قبل خداوند یه تکالیفی را به عهده اینها گذاشت، لا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا، یا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. طبیعتا اینجا دامنه و محدوده صبر یه مقداری محدودتر از احتمال اول میشه، به این جهت که اونجا در حقیقت سخن در این بود که به طور کلی دور شدن از دنیا که روح اعمال و رفتار اونها رو تشکیل میداد، حب به دنیا در اونها رسوخ کرده بود و رو آوردن به دین پیامبر سخت بوده، لذا دستور به استعانت به صبر داده شد. اینجا فقط صبر در برابر این تکالیفی است که در آیات قبل بیان کرده، لذا دامنش یه مقداری محدودتره. احتمال سوم این است که منظور از صبر در اینجا صوم باشد، یعنی استعینو به صوم و صلات. این رو هم بعضی از مفسرین گفتن، از جمله فخر رازی در تفسیر کبیر و برخی دیگر، و روایاتی هم مؤید این معنا هست. علاوه این که به وضوح صوم نیازمند صبره، یعنی در حقیقت کسی که خودش را از خوردن و آشامیدن و به بقیه اموری که در مقام روزه باید از اونها اجتناب بکنه حفظ میکنه، این بالاترین مصداق صبره. صوم بالاترین نمونه صبره. لذا منظور از صبر در اینجا خصوص صومه، که انا خداوند تبارک و تعالی فرموده استعینو به صوم و صلات. احتمال چهارم این که منظور از وجه چهارم این که منظور از صبر از صبر و فصلات باشد. میگه استعینو به صبر و صلات، یعنی استعانت بجوید، به خود نماز و صبر فی الصلات. یعنی چی؟ چرا اینجا هم صبر را مطرح کرده هم صلات را؟ صاحب تفسیر جوامع الجامع این چنین مطلب را تبیین کرده که وقتی که میگوید استعینو به صبر، منظورش صبره بر اون ویژگی های نماز حقیقی است. یعنی که ان خدا میگه از نماز به نماز کمک بگیرید و در نماز صبر داشته باشید، یعنی حوصله بکنید، فکرتون رو از زوائد و حواشی فارغ بکنید، یه نماز حقیقی بخوانید، مواظب رسوخ و نفوذ افکار شیطانی در موقع نماز نباشید. و این واقعا کار سختیه، این نیازمند صبره. خواندن یک نماز واقعی و حقیقی محتاج صبره. برای همین است که منظور از صبر در اینجا یعنی از صبر و فصلا که ان نفر بوده استعینو به صبر فس استعینو به صبر فصلا و صلات، که از نظر ترتیب استعانت به جوید به نماز و صبر در نماز، یا استعینو به صبر در نماز و نماز، یعنی نماز حقیقی که این چنین به هم عطف شده. خب این هم یک وجه که خب حالا بعد در جنبندی خواهیم گفت. وجه چهارم میشه دیگه ها، پنجم. وجه پنجم اینه که استعینو به صبر و صلاح، بر اساس برخی روایات اصلا منظور از صبر یعنی رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین علیه السلام، روایاتی هم در این رابطه وارد شده و ذکر شده که ان خداوند می‌فرماید شماها خب این وظایف به عهدتونه، باید این کارها رو انجام بدید و برای این منظور استعانت بجویید به خود پیامبر و امیرالمؤمنین. اینم یک احتمال. احتمال یا وجه ششم اینه که اساسا اینجا صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی بدون اینکه متعلق خاصی براش اینجا منظور باشه مورد نظره. یعنی می‌فرماد استعینو به صبر، یعنی یکی از بزرگترین و مهمترین فضیلت‌های اخلاقی، که این صبر خب می‌تواند در برابر اطاعت، معصیت و مصیبت باشه. همون انواع سگانه صبر که در روایات هم وارد شده، صبر در اطاعت، صبر در مصیبت و صبر در معصیت. این هم یک وجه. حالا این شش وجه کدام یک اینجا مد نظره؟ آیا قابل جمع هستن یا نیستن؟ و دیگر این که چرا اصلا مقدم شده بر صلات؟ این خودش یه مسئله است. اینا انشاءالله مطالبی است که فردا این رو دنبال خواهیم کرد، چون امروز هم ما دیرتر شروع کردیم، یه بحثی خود زمانش کمتر شد، اینو فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.